أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بيان وجوهي بود که برای تقدیم اماره بر اصل و استصحاب بیان شده بود. نه وجه رو تا الان بیان کردیم. امروز کلام در وجه دهم هست. وجه دهم اصطلاحاً تمسک به برهانه، یعنی دلیل عقلی. خود این وجه باز دو بیان داره. بیان اول اینه که اگر اماره بر اصل مقدم شود، محظوری لازم نمیاد، اما اگر اصل بر اماره مقدم بشه، همونی که خوندیم، یا تخصیص بلا وجه پیش میاد یا تخصیصی که وجهش دوریست. و چون مرحوم آخون این رو به عنوان وجه جمع عرفی اگر یادتون باشه نامیدن، لذا طبق این بیان یک وجه تقدیم جدیدی نیست. اما ادعی از بزرگان این رو به عنوان یک دلیل مستقلی برای تقدیم اماره بر اصل گرفتن. با اون وجه جمعی آخون، وجه عرفی مرحوم آخون، متفاوت دونستن، ولی به نظر میرسه همونه، لذا چیز جدیدی علل قاعده نیست. یادتونه که تخصیص یا تخصیص بلا دوری بلای منادیان بفرمایید.
فرمودیم که اصول عملی مرجعیتش زمانی که مخصص عمارات باشه.
بله.
کی مخصص عمارات؟ کی تخصیص مخصص؟ کی مخصص عمارات؟ زمانی حجت باشه. پس حجیت متوقف بر
حجیتش. حجیت خودش متوقف بر حجیت خودش شد. احسنت. بیان دوم.
ولی اشکال این اصول عملی شرعیه،
در اصول عملی شرعیه حکومت رو قائلن دیگه آقایون، ورود نیست. این تقریبی که عرض کردیم، این تقریبی که عرض کردیم بنابر وروده، اما بنابر حکومت ندیگه، چون میشه دلیل حاکم و تصرف میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. در دائره دلیل محکوم
نه ورود است نه حکومت است، بچه تلاشی میکنیم. این یه بچه جدید است.
خب نه دیگه، ما اونجا قائلم که حکومت دیگه در اصول عملی شرعیه.
آه نه، همه یکی مثلا آخون جمع عرفی و استصحاب رو بیان میکنه.
بله.
آخون جمع عرفی و استصحاب رو بیان میکنه، منظورش استصحاب عقلی و بلانقلی.
بله، عموماً ادله عقلی منظور آقایونه در این وجوهی که عرض کردیم. بیان دوم، مسئله تعطیل احکام و یا تزییق احکام در دلیل انسداده. توضیحش اینه، ما اگر موارد حکم الزامی که داریم، اگر قرار باشه اصل مقدم بشه، جاهایی داریم که اماره دال بر حکم الزامی وجوب یا حرمته، و اینجا ما اگر تمسک به اصل کنیم، نتیجهش اینه که تمام احکام الزامیه چی میشن آیون؟ برداشته میشن. تمام احکام الزامیه، چون احکام الزامیه یقینیه و قطعیه که چند تا بیشتر نیست، عمده احکام الزامیه رو ما از امارات استفاده می کنیم. اگر قرار باشه اماره بر اصل مقدم نشود، یعنی به اصل اخذ کنیم، معناش اینه که دیگه هیچ واجب و محرمی برای ما باقی نمی ماند. احکام الزامیه دیگه وجود نخواهند داشت، چون علم به احکام قلیله. اگر همه جا احتیاط جاری بشه، خب شما بگید احتیاط میکنیم، اگر احتیاط جاری بشه مستلزم عسر رو بگید حرج، پس بنابراین در همه این مواردی که اماره بر الزام داریم اینجا احتیاط که نمیتونه جاری بشه، بعد علم به احکامم که مواردش خیلی قلیله، نتیجهش اینه که این موارد تمسک میکنیم به چی آقایان؟ به اصالت البراءه مثلا، و لازمش تعطیل احکام الله. این وجه خوبی است به نظر من، اما به نحو موجبتن جزئیه مطلب رو افاده میکنه. حالا اگر یه تعدادی از احکام رو ما استفاده کردیم از امارات دیگه مشکل حل میشه. انما الکلام، دست شما در نکنه، انما الکلام در این که خب اگر یه تعدادی از احکام رو این گونه برداشت کنیم، چرا ما بقیه احکام رو مثل همون احکام مقدم نکنیم مواردش رو بر امارات؟ یعنی دقت کنید چی میخوام بگم، تقدیم کردن بخشی از احکامی که مستفاده از اماراتن بر اصول و تقدیم نکردن ما سوای اونها بر اصول میشه ترجیح بلا مرجح. نتیجه اینه که همه موارد احکامی که در ادله بیان شده و مثلا خبر واحد به ما رسونده، اینها رو بر اصل چکار میکنیم؟ مقدم میکنیم. از تقدیم اماره بر اصل محذور و تالی فاسدی لازم نمیاد، اما از تقدیم اصل بر اماره این محذوری که عرض کردیم لازم میاد. لازمش تعطیل احکام الله، و این که بسیاری از احکام الزامیهی که ما از امارات به دست آوردیم دیگه از دائره الزام خارج میشن و اینها احتیاط که نمیشه در همشون کنیم، ناگزیر براءت رو جاری میکنیم و نتیجهش اینه که بسیاری از احکام خدا تعطیل میشون. حرف بدی به ظاهر نیست. بله؟
به نفس عام از
مدار. چرا؟ مقدم میشن. بله خب اتفاقا بله خب بعد پاسخش اینه که با ظن حاصل از خبر واحد که قطعی الحجیه هست، حجیتش قطعی است، دلالتش رو عرض نمی کنم، دلالتش ظنی است، ظن حاصل از خبر واحد که قطعی الحجیه هست، یه تعدادی از احکام الزامیه برای ما کشف می شود که ما سوای اون مقدار از احکام الزامیه دیگه در دائره علم اجمالی نیست. به تعبیر دیگر ما علم اجمالی داریم که یه تعدادی احکام الزامیه داریم، اون تعداد رو با اماره خبر واحد به دست میاریم، در ما سوای خبر واحد دیگه یقین به وجود احکام الزامیه نداریم. به تعبیر دیگر علم اجمالی ما به وجود احکام الزامیه منحل می شود به مواردی که با خبر واحد به دست آوردیم و شک می کنیم در ما سوای اونها.
زنده تقدیر نفس تعطیل نیست، بلکه از داشتن حجیت امارات این میشه.
بله، و چون نه، اگر ما اونو قرار باشه مقدم کنیم تعطیل لازم میاد. اگر قرار باشه درسته، اگر قرار باشه اما اصل رو مقدم کنیم، اما اگر قرار باشه اماره رو مقدم کنیم و دلیل حجیت هم دارد دیگه اینجا مشکلی پیش نمیاد، میشه بلا محذور. پس تقدیم یکی بر دیگری معل محذوره، تقدیم اون یکی بر این بلا محذوره. پس اون تقدیمی رو اخذ میکنیم که بلا محذوره. اگر اصل رو نه، اگر براءت باشه. چرا؟ چون اگر تخییر باشه، خب تخییر بین دو حکم الزامیه دیگه، خب من یکیشو که انتخاب کنم به همون مقدار به حکم الزامی اخذ شده. این بله دیگه، عرض کردم احتیاط که سر از عسر و حرج در میاره، تخییر هم که بالاخره یکی از دو طرف الزام رو انتخاب کردم، پس به همون مقدار دارم به حکم الزامی اخذ میکنم. استصحابم که هیچی. چرا استصحاب هیچی؟ بله؟ بله، چون اینها فرض اینه که یک زمانی نبوده که برای ما این احکام ثابت شده باشد و الان شک داشته باشیم در بقایشون، در اصل حکم شک داریم، لذا مجرای استصحاب هم که نمی شود میشه مجرای اصالت البراءه، سر از تعطیل احکام الزامی در میاره. خب از کردم اینا که جا برای جریان نداره. تخییر اولا چند مورد داریم ما که حکم دائر باشه بین وجوب و حرمت، خیلی مواردش نادره. میمونه موارد، همون مواردی که شک در اصل تکلیف الزامی داریم و اونجا مجرای اصالت البراءه میشه تند و تند، چون فرض اینه که به اماره اخذ نمیخوایم بکنیم دیگه، هی شک در اصل تکلیف الزامی، شک شک شک، براءت براءت براءت. این وجه دهم. وجه یازدهم از کتاب منتقى الاصول جلد 6 صفحه 420 استفاده می شود. ایشان در صفحات قبل اشاره به قول آیا آخون می کنند که قول ورود هست، و بعد اینجا می فرمایند 4 وجه ما می تونیم بیان کنیم که وجه چهارمش محل کلام ماست، که اسمشو ایشون میگذارن نتیجت الورود. در آخر این وجه میفرماین و هازا و الم یکن من الورود الا انهو نتیجت الورود. این فرض، این وجه اینه که ایشان چند مقدمه کوچک و کوتاه میارن و از این مقدمات نتیجه ای که دارن رو میگیرن. مقدمه اول اینه یقین و قطع حجیتشون لا تردید فیهاست، اصلا تردیدی در حجیت یقین و قطع ما نداریم. به قول معروف یکی از مستقلات عقلیه حسن عدل است، یکی از مستقلات عقلیه قبح ظلم است، و یکی از مستقلات عقلیه حجیت قطع و یقین است. لذات سر جای خودش خوندیم که لا تنالو حجیت قطع را ید جعل شرعی. چرا؟ چون حجیتش از اموری است که قیاساتها معها، این حجیت قطع قطعی است، مفروغ عنه است و نیازی به بیان شرع هم ندارد. اگر شارع هم بیاد قطع رو بفرماید حجت است، در واقع ارشاد به حکم عقله. این روشنه. پس مقدمه اول حجیت یقین و قطع، که حالا ما اینجا به قطع خیلی کار نداریم، به یقین کار داریم. چرا دنبال یقینیم؟ حالا بعد متوجه میشید، چون ما میخوام بگیم لا تنقض الیقینه به شک ولیکن انقضه به یقین آخر. دو تا یقین داریم توی این عدد دلیل استصحاب که با این دو تا یقین کار داریم. چی نفهمیدم؟ بعضی ها میگن که یقین چیزیه که به واقع اصابه میکند مثل علم، ولی قطع ممکنه به واقع اصابه بکنه، ممکنه به واقع اصابه نکنه. به تعبیر دیگه قطع با جهل مرکب هم سازگاره، ولی در نظر قاطع احتمال خلاف داده نمی شود. اما از خارج که کسی به قاطع نگاه کنه، ممکنه قطع قاطع به واقع اصابه نکنه. خب پس مقدمه اول این شد که یقین حجیتش لا شبهت فیه هاست و از مستقلات عقلیه است. شما تا الان معمولا مستقلات عقلیه رو دو چیز می نامیدید، یکی حسن عدل و دیگری قبح ظلم. اینم از مستقلات عقلیه است. دو، اگر مراد ایشان می فرماین ما میریم سراغ لکن انقضه یا تنقضه به یقین آخر، این یقین آخر در این جمله شریفه چیست؟ می‌فرمایند اگر مراد از این یقین یقین وجدانی باشه کلام میشه لغو. چرا میشه لغو؟ چون نقض یقین با یقین ای که نیازمند به بیان نیست، چون عرض کردیم یقین حجیتش یک امر وجدانی است، قطعی است، عقل مستقلی است. خب انگار شارع آمده یک امر که توضیح واضحاته داره بیان میکنه، میگه یقین را با شک نقض نکن اما با یقین بعدی نقض بکن، یقین بر خلاف یقین قبلی. خب این که معلومه که باید اگر یقین جدیدی نسبت به امری حادث شد باید چکار کنم؟ اون یقین جدید رو اخذ کنم. من یقین داشتم که زید زنده است، چند تا شاهد عادل اومدن به من گفتن دیروز ما تشییع جنازه زید بودیم، از قول اینها برا منم چی حاصل شده؟ یقین حاصل شده. خب معلومه دیگه، یقین به زنده بودنش رو با یقین به موتش شکار کردم، نقض کردم. شارع اگر بگه آقا او یقین رو بیا با این یقین بعدی نقض کن، عرض میکنم شارع جان من خودم این کار رو کردم، نیازی به بیان شما نبود. پس چی میشه؟ این لکن تنقضه به یقین آخر، اگر یقین وجدانی به همین معنایی که ما عرض کردیم باشه، بیانش توسط شارع سر از لغویت در میاره. لأنه مسلم لارتیاب فی، این هم مقدمه دوم. در قبال مقدمه دوم یک ان قلت قلتی مطرح میکنن. ان قلتش اینه که خب آقا این فرمایش حضرت که ولیکن اون قضه به یقین آخر، ای در واقع حضرت در مقام استدراک نبودن، در مقام ناقضیت یقین نبودن که بگن راستی یقین رو به شک نقض نکن، لیکن استدراک کنن، لیکن یقین رو به یقین نقض بکن. اگر اینجوری باشه سر از لغویت در میاره. نخیر، نمیخواستن بگن که یقین ناقض یقین واقع میشود و این امر رو استدراک کنن از حرف اول، که حرف اول چی بود؟ که یقین با شک نقض نمیشود، لکن یقین با یقین نقض میشود. در مقام بیان این نبودن، بلکه در مقام بیان چیز دیگر بودن. میخواستن بگن تنها چیزی که یقین سابق رو نقض میکند منحصراً یقین لاحق است. پس ممکنه کسی بگه که اینجا نقض یقین به یقین، اگر این جمله رو شارع بگه سر از لغویت در نمیاره، چون در مقام بیان حصر ناقض است برای یقین به وسیله یقین. یعنی شارع خواسته بگه یقین رو با شک نقض نکن، راستی یقین رو فقط با یه چیز میتونی نقض کنی، همون یقینی که خودت هم میدونی که با اون میشه یقین سابق رو نقض کرد، بیشتر از او دیگه نقض نمیشود. خب ان قلت اینو میگه قلنا، نه دیگه اینجا ارشاد نمیشه دیگه. حالا که حس رو حالا که میخواد استفاده کنه دیگه لغویت بیان لغویت صورت نمیگیره. خب دقت کنید، ان قلت این شد، پس دیگه از لغویت چی شد؟ این جمله خارج شد. قلنا لکن ظهور در استدراک دارد، یقین ظهور در یقین وجدانی نفسانی دارد، جمع بین این دو ظهور نمیشه کرد. چرا آقایان؟ چون سر از لغویت در میاره. چرا سر از لغویت در میاره؟ چون شما میگید، فرمای شما یعقوبی، شما میگید یقین رو با شک نقض نکن، فقط با چی نقض کن؟ با یقین. خب فقط با یقین نقض کن، یه رو که عقلم همین رو فهمید دیگه، لذا دوباره سر از چی در میاره؟ لغویت. چون دوباره سر از لغویت در میاره، ما مجبوریم در یکی از این دو کلمه تصرف کنیم، یا تصرف کنیم در لکن یا تصرف کنیم در یقین. تصرف در لکن یعنی تصرف در ظهور لکن. ظهور لکن چی بود آیون؟ استدراک بود. یعنی یقین را با شک نقض نکن، راستی یقین رو با یقین نقض بکن. انگار اینجوری داره بیان میکنه. اما ظهور لکن در استدراک، ایشان میفرماین نه، ما استدراک رو از لکن میگیریم. که شما نگین اگه استدراک رو نگیریم میشه چی؟ لغویت. به خاطر این که سر از لغویت در نیاره، لکن رو ظهور در استدراکش رو میگیریم، حمل میکنیم بر چی عرض کردن؟ حمل میکنیم بر حصر. آفرین. میگیم میخواسته بگه منحصرن یقین با یقین نقض میشه. در واقع انگار میخواسته بگه راستی با چیز دیگه هم نقض نمیشه ها، الا یقین. یقین به سر جاش محفوظه، او رو شما هم خودتون میدونستید. پس در واقع به خاطر خروج از لغویت، یا باید در لکن تصرف کنیم، بگیم لکن استدراک رو نمیفهماند، چون اگر استدراک میشد سر از لغویت در می آورد. به خاطر خروج از لغویت میگیم لکن دال بر حسر است. روشنه؟ این یه تصرف. بله؟ خب بعد باز اگر اینو گفتیم یک تصرف کردیم دیگه. بله؟ بله، حالا تصرف کردیم. حالا عرض میکنم تصرف رو که کردیم دیگه. خب پس یا تصرف میکنیم در ظهور لکن حمله بر حصر میشه، معناش اینه که انحصار داره ناقض به یقین. پس مراد از لا تنقض الیقین به شک اعم از چیه آقایان؟ هر کی گفت؟
زن.
احسنتم. زن هم داخل در شک میشود. چرا؟ چون گفت فقط با چی نقض کن؟ با یقین. پس با شک نقض نکن. شک یعنی زن رو هم توی دل خودش دارد. پس تصرف اول تصرف در دائره چی بود آقایان؟ لکن بود. تصرف دوم تصرف در ظهور یقینه. یعنی میگیم مراد از یقین نه فقط یقین تنها نیست. به خاطر چی داریم تصرف میکنیم؟ تا از لغویت خارج بشه. میگیم نه، اینی که میگه لا تنقض الیقین به شک ولیکن انقضه به یقین آخر، این یقین آخر فقط یقین وجدانی تنها نیست. چون اگر یقین وجدانی تنها بود نیازی به بیان نداشت، و اگر بیان می شد سر از لغویت در می آورد، که البته بنده قائل به لغویت هم نیستم، حالا دارم فرمایش ایشون عرض می کنم فعلا. پس بیایم بگیم که این یقین آخر در دائرش توسعه میدیم و شامل چی میشه آقایان؟ شامل ظنم میشود. خب یعنی این یقین مراد از ولکن انقضه به یقین آخر، یعنی ولکن انقضه بالحجه، هرچی حجیت و دلیلیتش ثابت شود، اعم از یقین و امارات معتبره که قطعی الحجیه هستند. خب پس یا باید اون کار رو کنیم و به مقتضی الوجوه المذکوره، یه وجوهی که قبلا اشاره کردن که دیگه اشاره نمی کنم و تطویل مفصلی میشه به نظرم در بحث، ایشون میفرماین یتعین التصرف فی ظهور الیقین و یبقا ظهور لکن علی حاله. ما تصرف میکنیم در ظهور یقین. میگیم یقین به معنای چیه آقایان؟ حجت است. خب یکی از حجت ها هم که اماره است. پس اماره سبب میشود که ما دست از اون یقین سابق برداریم، یعنی استصحاب رو جاری نکنیم، چون اگر استصحاب میخواستیم بکنیم یعنی دست از اون یقین سابق بر نمیداشتیم، استصحابش میکردیم. اما میایم میگیم انقضه به یقین آخر، میگه انقضه بالحجه. خب یکی از حجج هم چیه؟ خبر واحد مثلا. پس ما با خبر واحد دست از چی بر میداریم؟ دست از یقین سابق. آقا گفته انقضه به یقین آخر، اماره که یقین نمیاره. انقضه به یقین آخر تصرف میکنیم در ظهور یقین و میگیم مراد حجت است، یکی از حجج خبر واحد و اماره است. پس دست از یقین سابق به خاطر اماره بر میداریم. معناش اینه که به یقین سابق اخذ نمی کنیم، یعنی استصحاب رو جاری نمی کنیم. این هم بیان ایشانه. بعد در آخر می فرماین ممکنه شما بگید نه آقا، به چه دلیل ظهور، به چه دلیل دست از ظهور چی برداشتیم؟ دست از ظهور یقین برداشتیم، حملش کردیم بر حجت. به چه دلیل دست از ظهوری برداری؟ ظهور ظهور لکن در استدراکم اقوای از ظهور یقین در حجت بگید نیست. یعنی همینجوری که میگید در این تصرف باید بکنیم، در اون هم باید تصرف کنیم. دو تا ظهورها با هم دیگه چی پیدا میکنن؟ تصادم پیدا میکنن. خب اگر اینجوری باشه، ولو ابیت الا ان الالتزام به تصادم الظهورین فالکلام یکون مجملا فی مورد قیام حجت غیر القطع علا خلاف الیقین السابق. اگر آمد و یه یقین سابقی داریم، یقین لاحق پیدا نشده، اماره برخلافش پیدا شده، اینجا کلام میشه مجمل. چرا؟ از لا یعلم ارادت و صفت الوجدانیه من الیقین. از کجا معلوم که مراد از یقین همون صفت وجدانی بوده؟ میدونیم واقعا؟ نه نمیدونیم. فلا یجری الاستصحاب فی ذلک المورد، استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ لعدم العلم به تحقق موضوعه. چون یقین دارید موضوع استصحاب جاریه؟ نه. چرا یقین نداریم؟ چون موضوع استصحابی بود که بقائن شک داشته باشیم، اون یقین سابق به قوت خودش باقی باشه، بقائن شاک باشیم. خب شاید بقائن ما شاک نباشیم به خاطر این که اماره داریم، شاید به ما شاک گفته نشه. پس استصحاب جاری نمی شود لعدم العلم به تحقق موضوع، فتبقى الامارتو بلا معارض، اماره دیگه معارضی نداره. چرا آقایون اماره معارض نداره؟ چون حجیت اماره از خارج به دلیل دیگر ثابت شده. و هازا و الم یکن من الورود الا انهو نتیجت الورود. خب به همین مقدار بسنده می کنیم. دو وجه دیگه باقی میمونه. من دلم میخواد دوستان مراجعه بکنن و این دو وجه رو آماده کنن که فردا ما توضیح کمتری بدیم. یکی صفحه 427 همین جلد ششم منتقا، تفصیل محقق اصفهانی در تقدیم اماره بر اصل. یکی هم جلد ششم صفحه 342 بحوث، بحث قرینیت شخصیه و نوعیه. ولله الحمد.